بفرمایید.
تشکر از ملاند، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 13 سرطان سال 1394 هجری شمسی، عبده رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 4 جولای سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد تنش های تازه در رابطه افغانستان و پاکستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. وزارت خارجه افغانستان در مورد اعمال تأسیسات نظامی پاکستان در داخل خاک افغانستان به اسلام آباد احتجاج کرده است. مقامات ولایت میدان وردک مشکلات امنیتی در استوالی جرز را تایید کردند. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش در مذاکرات اتمی با قدرت‌های بزرگ هیچگاه به این اندازه نزدیک نبوده است. تفصیل خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر پاکستان تحرکات در امتداد خط دیورند را پایان ندهد، تنش در رابط میان دو کشور افزایش خواهد یافت. نیروهای سرحدی افغانستان شب چهارشنبه در منطقه انگورده با عساکر پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته قوای سرحدی پلیس افغان جانب پاکستان می‌خواست در قلمرو افغانستان تأسیسات نظامی اعمار کند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی داریم. مقامات میدان وردک مشکلات امنیتی در ولسوالی جرلیز را تایید می کنند، اما نگرانی در مورد سقوط این ولسوالی به دست مخالفین را به جا نمی خوانند. شورای ولایتی میدان وردک هشدار داده که اگر حکومت جلوی حملات افراد مسلح را در ولسوالی جرلیز نگیرد، نه تنها این ولسوالی بلکه مرکز ولایت نیز سقوط خواهد کرد. اما عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی مصروف عملیات نظامی هستند.
در ولسوالی جرلیز مشکلات امنیتی وجود دارند، اما با آن اندازه ای نیست که اعضای شورای ولایتی نگرانی خود را ابراز کردند. نیروهای امنیتی ما در حال حاضر مصروف عملیات نظامی در منطقه می باشند. امور ولسوالی به طور عادی به پیش می رود و هیچ گونه مشکل وجود ندارد.
اما گزارش‌ها حاکی از آنند که جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح طالبان در ولسوالی جریز میدان وردک آغاز شده که در جریان آن به گفته اعضای شورای ولایتی به نیروهای دولتی تلفات زیاد وارد گردیده است. و مقامات ولایت فاریاب از گرفتاری ملا محمد نبی مسئول اکمالات طالبان در 4 ولایت شمال افغانستان به شمول ولایت فاریاب خبر می‌دهند. سید مسعود یعقوبی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیت فاریاب می‌گوید ملا نبی که افراد مسلح مخالف را در ولایت فاریاب سر پل غور و بادغیس از یک کشور همسایه اکمال می‌کرد، از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی گرزیوان دستگیر شد. ادامه اخبار. وزیر خارجه ایران میگوید طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران هیچگاه تا این حد نزدیک نشده بودند. محمد جواد ظریف گفت در این ساعت 11 با وجود بعضی اختلافات ما هیچگاه برسیدن به یک نتیجه دائمی به این اندازه نزدیک نبودیم، اما هیچ ضمانت وجود ندارد. محمد جواد ظریف از بالکن هتل در ویانا صحبت میکرد که میزبان مذاکره کنندگان اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان است. قبل از این جانکاری وزیر خارجه آمریکا از تلاش‌های واقعی همه جوانب برای عقد یک موافقتنامه جامع ستایش کرد. جانکاری گفت پیشرفت‌ها به میان آمده، اما او از برخی مسائل دشوار نیز سخن گفت. یک گروه مربوط به داعش مسئولیت حمله راکتی بر اسرائیل را به عهده گرفت. گروه به نام ولایت سینا دیروز در اعلامیه‌ای که در صفحه تویتر این گروه به نشر رسیده گفته است که آنها 3 راکت 9 گراد را بر باشنده های مناطق اشغالی فلسطین پرتاب کردند. در اعلامیه آنها آمده است که این حمله به انتقام حمایت اردوی اسرائیل از قوای مسلح مصر صورت گرفته است. روز چهارشنبه تعدادی از افراد مسلح بر یک پایگاه نظامی در شمال شبه جزیره سینا حمله کردند. در این حمله همه مهاجمان مسلح کشته شدند. اردوی اسرائیل گفت 2 راکت فجر شده از سینا در ساحه آزاد در جنوب ثابت کرده که تلفات در پی نداشته است. در نتیجه انفجار در یک مسجد در ایالت ادلیب سوریه حداقل 25 عضو جبهه نصره که یک گروه مرتبط به القاعده می باشد کشته شدند. در این مورد گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا می باشد خبر داد. انفجار در مسجد شهر ریحا در شمال غرب سوریه زمانی رخ داد که افراد جبهه نصره برای افطار جمع شده بودند. گروه ناظر حقوق بشر می گوید در انفجار در مسجد سلام یک عضو مهم گروه جهادی است که تبعی سوریه نبود نیز کشته شده است. گروه بوکو حرام قتل عام های نو را در شمال شرق نایجیریا انجام داده و 30 جون تا حال 150 نفر را کشته است. رئیس جمهور نایجیریا محمد بخاری موج خشونت های نو را وحشیانه و غیر بشری خوانده است. منابع نظامی و محلی میگویند که در حملات متعدد در منطقه ناآرام برنو افراد مسلح به سمت نمازگزاران در وقت ادای نماز شام فیر کرده، زنان را در خانه هایشان هدف تیر قرار داده و مردان را از بستر بیرون کرده و با خود بردند. از زمان به قدرت رسیدن بخاری در ماه می این بدترین موج خونریزی در نایجیریا می باشد. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز تخریب مجسمه های گرانبهای شهر تاریخی پالمیرای سوریه را توسط گروه دولت اسلامی محکوم نمود. گروه دولت اسلامی اعلان نمود که 6 مجسمه را که از دست قاچاقبران ضبط کرده بود بعد از حکم یک محکمه اسلامی تخریب کرد. گروه دولت اسلامی تصاویر را نشان نمود که افراد با چکش این مجسمه ها را میشکنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان از تحرکات در سرحدات جلوگیری نکند روابط میان دو کشور تیره‌تر خواهد شد. سخنگوی این وزارت گفت
در صورتی که از تکرار چنین موارد در آینده جلوگیری نشه و همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز آسیب خواهد رساند.
در مورد تعیین افراد برای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در دو جناح حکومت وحدت ملی اختلاف وجود دارد. یک سخنگوی رئیس اجرایی میگوید
یک طرف حکومت وحدت ملی پلان داره که روی کمیسیون اشخاص بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. ائتلاف میان عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم در بعضی حلقات سبب نگرانی شده. ترکیه نیروهای خود را در امتداد سرحدات سوریه بیشتر ساخته است و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کار صرافی دیگه خوب است میشه ولی کار استرس از نرخات بالا میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت خارجه افغانستان میگوید اگر پاکستان از تحرکات در امتداد خط دیورند جلوگیری نکند رابط میان کابل اسلام آباد به تیرگی خواهد گرایید. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر پاکستان تحرکات در امتداد خط دیورند را پایان ندهد، تنش‌ها در روابط میان دو کشور افزایش خواهد یافت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به درگیری نیروهای نظامی افغان و پاکستانی در منطقه انگورده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا اشاره کرده، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر جلو چنین حوادث گرفته نشوند، به روابط بین هر دو کشور صدمه وارد شده میتواند.
در صورتی که از تکرار چنین موارد در آینده جلوگیری نشه با تلاش های هر دو کشور در جهت بهبود و گسترش روابط و همزیستی و همسایگی مسالمت آمیز آسیب خواهد رساند.
نیروهای سرحدی افغان روز چهارشنبه در منطقه انگورده با عساکر پاکستانی بعد از آن درگیر شدند که به گفته قوای سرحدی پلیس افغان جانب پاکستان می‌خواست در قلمرو افغانستان تأسیسات نظامی اعمار کند. یک روز بعد از آن سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل به وزارت خارجه احضار گردید و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت تقاضای کابل را ابراز نموده که پاکستان باید از اعمار تأسیسات در انگورده خودداری کند. آقای مستغنی گفت به سفیر پاکستان در کابل خاطر نشان گردید که این گونه مشکلات تنها از راه گفتگو حل شده میتواند.
بخاطر دریافت رای حل دوامدار هم به مشکل مشخص و هم به مشکلات شبیهی که هر جنگایی پیش میشه
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان پاکستان در میکانیزمایی که برای نشستای منظم دو جانبه وجود داره، هم در سطح نظامی و هم در سطح دیالوگای سیاسی به این مسائل بپردازند.
مقامات افغان همچنان روز پنجشنبه یک کارمند قنسولگری پاکستان را در قندهار دستگیر کرد. جزئیات دستگیری این دیپلمات پاکستانی مشخص نبوده و از وی هم نام گرفته نشده است. اما گزارش ها می گویند این دیپلمات بعداً به سفارت پاکستان در کابل تسلیم داده شد. از سوی دیگر سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان احضار و از وی در مورد بازداشت این دیپلمات توضیح خواسته شد. روابط بین افغانستان و پاکستان در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی گاهی بسیار تیره و گاهی هم تا حد زیاد خوب می شد. اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی، همکاری بین کابل و اسلام آباد گسترش یافت و این نخستین بار است که در روابط میان دو کشور تنش‌ها تا این حد جدی اند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افرادی را تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت بحثا به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان رهبران حکومت جریان دارد و در آینده رئیس این کمیسیون معرفی خواهد شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان انتقاد میکند که هنوز هم اختلاف نظر میان رهبران حکومت به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وجود دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک طرف حکومت در نظر دارد افرادی را در این کمیسیون تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشته و از تقلب دفاع کردند. آقای فیصل همچنان گفت طرف دیگر حکومت میخواهد در این کمیسیون افراد پاک باشند و اصلاحات بیاورند تا کار کمیسیون قابل قبول برای مردم باشد.
یک طرف حکومت وحدت ملی پلان داره که در کمیسیون اشخاص بیاین که و خودشان در تقلب شامل بودن و خودشان از تقلب دفاع کردند، ولی طرف دیگر حکومت وحدت ملی متوجه مسئله هست و بحثش است که اشخاصی که عضویت یا هم در رده های بالای کمیسیون انتخاب میشن میاین باید اشخاصی باشن که خودشان پاک باشن و باشن تا کمیسیون کاری که میکنه کاری قابل قبول باشه برای مردم افغانستان.
آقای فیصل همچنان گفت بحث ها به خاطر گزینش رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان هر دو رهبر جریان دارد. در همین حال یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که از افشای نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی گفت کارها به خاطر تعیین رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تمام شده و به زودی اعلام میگردد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما تا کنون به کار آغاز نکرده است. در آن زمان رئیس جمهور غنی شکریه بارکزی را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کرد، اما این کار با مخالفت ریاست اجرایه مواجه شد. در این حال گفته شده که آقای غنی و عبدالله موافقه کردند که جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای انتخابات را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کنند، اما برخی منابع میگویند که رئیس جمهور میخواهد که حمیدالله فاروقی را به حیث رئیس این کمیسیون معرفی کند. از سوی هم برخی از تحلیلگران انتقاد میکنند که اگر افراد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رهبران حکومت تعیین گردد، انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. ثمر سیرت یک تن از این تحلیلگران:
اگر از طرف زینا اشخاص انتخاب شده باشند، گماشته باشند علی وظایفشون، ما فکر میکنم که اینها در انتخابات باز هم دست میزنند و انتخابات هر گروهی از زینا در اساس مشخص خود صندوق‌ها را به نام زینا پر میکنند و رای غیر عادلانه را بر زینا جمع‌آوری میکنند. اگر از طرف زینا اشخاص گماشته شوند، ما فکر نکنم که انتخابات آینده شفاف باشد.
برخی از کارشناسان به حکومت پیشنهاد میکنند که تمام امکانات لازم باید برای اصلاح نظام انتخاباتی بر این کمیسیون مساعد گردد.
گزارش بود در مورد این که ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید یک طرف حکومت وحدت ملی پلان دارد که در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افرادی را تعیین نماید که آنها قبلا در تقلب دست داشتند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هشدار می دهد که اگر پاکستان تحرکات در امتداد خط دیورند را پایان ندهد، تنش در رابط میان دو کشور افزایش خواهد یافت. مقامات میدان وردک مشکلات امنیتی در ولسوالی جلریز را تایید می کنند، اما نگرانی در مورد سقوط این ولسوالی به دست مخالفین را به جا نمی خوانند. مقامات ولایت فاریاب از گرفتاری ملا محمد نبی مسئول اکمالات طالبان در 4 ولایت شمال افغانستان به شمول ولایت فاریاب خبر می دهند. وزیر خارجه ایران می گوید طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران هیچگاه تا این حد نزدیک نشده بودند. یک گروه مربوط به داعش مسئولیت حمله راکتی بر اسرائیل را به عهده گرفت. در نتیجه انفجار در یک مسجد در ایالت ادلیب سوریه حداقل 25 عضو جبهه نصره که یک گروه مرتبط با القاعده می باشد کشته شد. گروه بوکو حرام قتل‌عام های نو را در شمال شرق نایجیریا انجام داده و 30 جون تا حال 150 نفر را کشته است. اداره فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز تخریب مجسمه های گرانبهای شهر تاریخی پالمیرای سوریه را توسط گروه دولت اسلامی محکوم کرد. صدر اعظم یونان یک بار دیگر از مردم خواست که در همه پرسی 5 ماه جولای پلان مالی پیشنهاد شده به این کشور را رد کنند. و رئیس شورای امنیت روسیه میگوید مسکو اقدامات انتقام جویانه بر ضد برخی از کشورهای غربی را بررسی میکند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
هفته‌نامه اکونومیست مطلب را در مورد مواد مخدر افغانستان نشر کرده است. در مقاله آمده در حالی که نامنی‌ها در افغانستان رو به افزایش است، تجارت مواد مخدر نیز در این کشور افزایش یافته است. نشریه می‌نویسد سال گذشته در جریان جنگ 3700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. اکونومیست با نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است پارسال بیشترین زمین در افغانستان برای کشت کوکنار استفاده شد که 224000 هکتار بود. در این گزارش گفته شده که حاصلات این زمین‌ها 85% تریاک و 77% ایروین جهان را می سازند. نویسنده این مطلب دهه 80 کولومبیا را مثال داده و می گوید زمانی که تولید کوکائین در این کشور افزایش یافته بود، 6% اقتصاد کولومبیا به مواد مخدر وابسته شد. نشریه افزایش تنش‌ها را دلیل عمده ازدیاد تجارت مواد مخدر در افغانستان می خواند. اکونومیست می گوید افرادی که به پیمانه زیاد کوکنار کشت می کنند به دلیل داشتن واسطه و شناخت با مقام‌ها مورد پیگرد قانونی قرار نمیگیرند و تنها کسانی که با پیمانه کم کوکنار کشت میکنند هدف روند محو کشت کوکنار هستند که نتیجه این کار به نفع طالبان تمام میشود، زیرا دهقانان فقیر با طالبان رو میآورند. روزنامه دیلی تلگراف در مورد قتل فرخنده و متهمین این قضیه مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه اظهارات کمبرلی موتلی یک حقوقدان را هم نقل کرده که گفته است خانواده فرخنده 27 ساله از جریان محاکمه متهمین قتل وی آگاهی نداشتند، زیرا این محاکمه به صورت پنهانی برگزار شد تا مجازات 4 تن که مجرم شناخته شده بودند لغو شود. فرخنده دختر بود که در ماه مارچ از سوی شماره از افراد خشمگین و غیر مسئول به اتهام نادرست سوزاندن نسخه ای از قرآن به قتل رسید. وکیلی که در جریان محاکمه از خانواده فرخنده دفاع می کرد از لغو مجازات 4 مجرم خیلی خشمگین شده است. با باور مقاله نویس در این قضیه که جامعه بین المللی هم ابراز نگرانی کرد، 49 تن محاکمه شدند و در ماه می مجازات افراد مجرم به شمول حکم اعدام 4 تن اعلان شد. دیلی تلگراف می نویسد به تازگی از میان این 4 تن 3 تن به 20 سال زندان و یکی دیگر آنها به 10 سال حبس محکوم شدند. به نوشته روزنامه وکیل مدافع خانواده فرخنده می گوید محکمه استیناف قصدن این قضیه را به صورت محرمانه بررسی کرد و خانواده فرخنده از تغییر در مجازات مجرمین آگاهی نداشتند. خانم مدلی بر روزنامه دیلی تلگراف گفته است جالب خواهد بود که در مورد این تصمیم دلیل قاضی ارائه شود. به گفته وی بر اساس قانون برای تشریع این کار و در انگام تصمیم باید یک سند امضا می شد. مقاله نویس پس می پرسد آیا چنین سند وجود دارد؟ این وکیل زن می گوید نه چنین سند را خانواده فرخنده و نه هم سارنوالان دیدند، اما او می خواهد تا سند از سوی قاضی را دریافت کند. دیلی تلگراف به نقل از وکیل مدافع قضیه فرخنده می نویسد عدالت برای این دختر افغان نشان می دهد که در آینده با زنان در افغانستان چی رفتار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ائتلاف میان عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری برخی نگرانی ها را به میان آورده است. پس از آن که وضعیت امنیتی شمال افغانستان رو به خرابی نهاد، حکومت به این دو قمندان شناخته شده رو آورد تا برای جلوگیری از نفوذ طالبان تلاش کنند. این استراتژی حکومت مملو از خطر دانسته شده، زیرا گفته می شود که هر دو قمندان مانند دهه 90 میلادی و جنگ های داخلی دوباره ملشه هایشان را مطرح می کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از جنگ های داخلی تا حالا خیلی تغییر کرده است. در چایخانه های این شهر صدای موسیقی شنیده می شود، پارک های تفریحی پر از زنان است و یکی از پیشرفته ترین شهرهای افغانستان به حساب می آید. اما در گذشته وضعیت چنین نبود. جنگ ها میان ملیشه های وابسته به عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم جریان داشت. از سال 1992 تا 1996 میلادی هر دو جانب در جنگ با همدیگر مشغول بودند. 3 سال پس از آن که در 2001 میلادی رژیم طالبان در نتیجه حملات آمریکا سقوط کرد، توافق میان نور و دوستم در مورد تقسیم قدرت صورت گرفت و در نتیجه به جنگ و مخالفت میان هر دو جانب نقطه پایان گذاشته شد. حالا برای جلوگیری از حملات طالبان مسلح، کابل استراتژی تازه‌ای را اختیار کرده تا در نتیجه جنگ سالاران گذشته با هم یک جا و مشترکاً کار کنند. در ماه جون عطا محمد نور و عبدالرشید دوستم ائتلاف خود را اعلان کردند. آنها به حیث سیاستمداران سخن گفتند، اما ملیشه سازی از جانب هر دو برخی نگرانی ها را به میان آورده است. عطا محمد نور در یک مصاحبه به تاریخ 23 جون با رادیو آزادی تعهد کرد که اختلافاتش با عبدالرشید دوستم به پایان رسیده است. اما استراتژی کابل که در مورد مشکلات امنیتی شمال افغانستان در نظر گرفته شده، مملو از خطر دانسته می شود. زیرا ائتلاف میان این دو قمندان سابق از بین رفته می تواند، اختلافات زبانی و نژادی قابل پیش بینی است و جنگ سالاران و ملیشه های سابق دوباره مطرح می شوند. عطا محمد نور در ولایت بلخ قدرت زیاد دارد و در 12 سال گذشته والی آنجا بوده است. منتقدین وی میگویند او قدرت را تنها به خودش محدود ساخته و کارش را به حیث یک زورگو پیش میبرد. اما شمار از باشنده های بلخ میگویند آقای نور قانون را در این ولایت تطبیق میکند و ثبات را به میان آورده است. یکی از این باشنده ها که میخواهد نامش گرفتن نشود به رادیو آزادی گفته که عطا محمد نور برای آنها امنیت آورده و این خیلی مهم است. یک بزرگ قومی بلخ در این حال میگوید 390 طالب در این ولایت وجود دارد. نخست ملیشه هایی که طالبان، دوم کسانی که طالبان والی هستند و سوم افرادی که طالبان ملا عمر هستند. با گفته این بزرگ قومی ملیشه ها از مردم باجگیری می کنند، حاصلات را می سوزانند، مردم را زندانی می سوزانند و گاه و ناگاه باشندگان قریه ها را از بین می برند و یا هم با آنها تجاوز جنسی می کنند. عطا محمد نور که حکومت مرکزی کابل را ضعیف و مسئول خرابی وضعیت امنیتی شمال می داند، پس از ائتلاف با دوستم در وضعیت قرار گرفته که شاید بر حکومت تأثیر گذار باشد. در این حال دوستم که یکی از اعضای قوی حکومت رئیس جمهور غنی به حساب می آید، در واقع کرسی تشریفاتی دارد. یک بزرگ دیگر قومی بلخ میگوید حکومت برای همه سلاح داده و فکر میکند که همه درست میشود، اما وای میپرسد زمانی که همه طالبان را راندن چی خواهد شد؟ با باور این باشنده بلخ آنها هم مانند گذشته به جنگ داخلی میان خودشان مشغول خواهند شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در حالی که منابع امنیتی میگویند جنگ در شهر حلب در شمال سوریه شدت گرفته، ترکیه نیروها و تجهیزات اضافی را در امتداد مرز با سوریه مستقر نموده است. از سوی دیگر سرازیر شدن موج بزرگی از مهاجرین سوریه و پیشروی نیروهای کرد موجب نگرانی ترکیه شده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
انقره به خاطر نگرانی از پیشرفت نیروهای کردی، حضور جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و همچنان موج تازه‌ای از سرازیر شدن ایجاد یک زون امن را در خاک سوریه مطرح کرده است. مقامات و منابع امنیتی ترکیه میگویند اردو تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با سوریه افزایش داده و نیروهای خاص این کشور را به مرز فرستاده است. صدر اعظم ترکیه گفت این درست است که ما به خاطر حفاظت سرحدات خود دست به اقدامات احتیاطی زده ایم. احمد داوودوغلو که با تلویزیون شبکه هفت این کشور صحبت میکرد گفت در صورت بروز هر نوع وضعیتی که امنیت ترکیه را با مخاطره بیندازد با قوای امنیتی هدایت داده شده تا داخل عمل شوند. اما احمد داوودوغلو همچنان به خبرگزاری فرانس پرس گفت هیچ کسی نباید توقع داشت که ترکیه فردا و یا در آینده نزدیک داخل خاک سوریه شود. قبل از این برخی از رسانه‌ها عملیات قریب الوقوع در امتداد سرحد بین ترکیه و سوریه را پیشگویی کرده بودند. صدر اعظم ترکیه گفت در صورتی که کدام خطر متصور نباشد این نادرست است که ترکیه در آینده نزدیک به چنین مداخله یک طرفه در خاک سوریه دست بزند. انقره حضور گسترده کردها را به مثابه تهدید به ترکیه می نگرد. نیروهای وای پی جی، شاخه نظامی حزب واحد دموکراتیک کرد که در سوریه می جنگند، یکی از مشتقات گروه افراطی پیکاکای ترکیه می باشد که از سال 1984 میلادی به این سو با حکومت انقره در جنگند. سرازیر شدن موجی از مهاجرین در سرحد نگرانی دیگر حکومت ترکیه به شمار می رود. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه از ورود احتمالی مهاجرین جدید از سوریه ابراز نگرانی کرد. در حال حاضر بیش از 1,800,000 مهاجر سوریه در ترکیه مقیمند. تانجو بلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه که دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره صحبت میکرد گفت تعداد زیاد مردم در قسمت‌های غربی که از مارها و ازاز شروع شده تا حلب میرسد زندگی میکنند و تجمع کردند. حمله گروه داعش در این منطقه امکان دارد که باعث مهاجرت کتله بزرگی از مردم به کشور ما شود. در این منطقه 4 تا 4.5 میلیون نفر زندگی می کنند. از سوی دیگر از جنگ های شدید در منطقه ازاز در نزدیکی سرحد ترکیه گزارش داده شده است. منابع امنیتی گفتند که جنگ در این شهر بین گروه داعش و نیروهای مشترک جبهه النصره، گروه مرتبط به القاعده و شورشیانی که از سوی غرب حمایت می شوند ادامه دارد. گروه جبهه النصره از چندین هفته به این سو در شهر حلب مصروف جنگ است. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه می گوید اگر شهر حلب سقوط کند موجی از مهاجرت ها به سوی ترکیه آغاز می شوند.
رنگ های زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنیم.
نجیب الله نکزاد هستم. باشنده کار.
مصروف چی کار هستی؟
من خودم فعلا صرافی میکنم. مصروف صرافی.
در کدام قسمت؟
در سرک 15 وزیر اکبر خان.
کار صرافی چطور از منظرت؟
کار صرافی دیگه خوب است. نگات میشه ولی کار استرس از دیگه نرخات ها بالا میشه.
چطور به فکر کار افتادی که داری سرک به صرافی کنی؟
والا من متعلم مکتب هستم، باز نیم روز صرافی میگم نیم روز مکتب میرم.
چطور از کار صرافی تو روزا شده که تاوان کرده باشی، دلار بالا خریده باشی و گرفته باشی تبدیل کنی ارزان شده باشه؟
بله یا همین صرافی که است نرخ ثابت نیست، در جریان روز نرخ تغییر میکنه. بله یا بعضی وقتا شده که نرخ به بالا خریده، مثل امروز دلار امروز 60 تا 70 بود، حالا 60 تا 30 پیسه شده که تاوان کردیم 40 افغانی 100 دلار.
باز بالا میره، بعضی وقتا فایده کردی؟
بله یا بعضی وقتا بالا میره، بعضی وقتا پایین میشه، ولی نرخ ثابت نیست یک روز.
در کابل چگونه از زندگیتون؟
والا در کابل دیگه خوب است. در کابل شرایط یک ذره سخت است، مشکل است، بیگوری است.
خانه دارین در کابل؟ میگن در خانه، در کابل که خانه و موتر داشته باشی دیگه مشکل حل است
دیگه. بعد وقت در خانه کرای زندگی میکنیم فعلا.
صف چند مکتب هستی؟
صف 12.
مکتب چطور است؟ درس ها چطور است؟ استادا هم رایتان برخورد خوب دارن ندارن چطور است؟
ولی درس ما خوب است، استادا هم رویه نیک میکنن، درس ما پیش میره، با خوبی پیش میره.
از مضامین مکاتب کدام مضمون زیاد دوست داری؟
الان مضمون بیولوژی را خوش دارم، بیولوژی که میارم.
باید ریاضی را دوست می‌داشتی که کار صرافی بسا خوب جور میامد.
حالا ریاضی را هم خوش دارم، کل مضامین را خوش دارم، وضعیترم بیولوژی را خوش دارم.
حالا نزدیک امتحانات دیگه؟
بله ها نزدیک امتحانات.
آمادگی گرفتی چطور؟
بله بله ها دو روز بعد امتحانات ماست آمادگی گرفتی.
برادرهای چی کار میکنن؟ چند برادر داری؟
من سه برادر دیگه دارم، مو هم خرد هستن، مو هم متعلم مکتب هستن.
پدر چی کار میکنن؟
پدر من افسر اردوی ملی هستن.
چطور است کاربار چیزی قصه میکنه از جنگا از وظیفه و یا؟
حالا بعضی هست و در ولایت لوگر هست، بله بعضی نامنی ها هست دیگر، مشکلاتش هست جنگ هست.
برای آینده چی فکر میکنی؟ آینده را چگونه بسازی؟
والا در آینده من خود پلان دارم اقتصاد بخونم دیگر، با امید توکل به خدا باز چی میشه.
موفق باشی، برای کامیابی میتونم.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی از ملان میزبان شماست. از